خانه بسته باشه، خدا دیوار رو بشکافه برای مادر حضرت علی علیه السلام. و حضرت با مادرشون در اون خانه بدون هیچ راهی برای رفت آمد سه شبانه روز بودن و یک تولد کاملا معجزه آسا و الهی. و بعد از اینکه پیامبر اکرم قنداقی امیرالمومنین رو در بغل میگیرند، حضرت علی با اون خردسالیشون شروع میکنن به خواندن آیاتی از قرآن که هنوز نازل نشده بر پیامبر. اینا خبرهاییه که ما رو به یقین میرسونه که منظور از خدا کنه نبأ العظیم، نبأ خبر مهم، همین امیرالمومنین علیه السلامه. حالا ایشون در طول عمرشون کلماتی داشتن، معارفی داشتن، هدایتهایی داشتن، ما چرا اینقدر غافلیم؟ ما چرا اینقدر بیگانه هستیم از این خبر مهم؟ و باید واقعا بترسیم از اون روزگاری که بر ما بیاد در عالم برزخ و قبر و قیامت و اون معارف آشکار بشه بر ما و بعد ما اونجا حسرت بخوریم که ای کاش در زمان عمرمون بیشتر با این شخصیت مهم و با کلمات او آشنا می شدیم.
و چه چیزی بهتر از کتاب شریف نهج البلاغه که توسط سید رضی جمع‌آوری شده، در اختیار ما قرار گرفته. خیلی از مفسران این کتاب زحمت کشیدن دیگه. حالا بالاخره شما خودتون استاد هستین، ولی آقایونی مثل مرحوم علامه جعفری، آقای انصاریان، مرحوم دشتی و دیگر بزرگواران که زحمت کشیدن و به صورت روان با ترجمه در اختیار ما گذاشتن. من خودم دارم در درجه اول عرض میکنم این که توفیق نداشته باشیم حتی یک بار از اول تا آخرش رو واقعا بخونیم، یه تبرک بکنیم، بعدش انشالله علاقمند بشیم و تعمیق بکنیم توش، عمیق بشیم توش انشالله. و این در تکمیل فرمایشات جناب عالی واقعا وظیفه ما رو خیلی سنگین میکنه، لااقل بتونیم ذره ای انجام وظیفه کرده باشیم.
بله، حالا من یک خاطره شخصی هم دارم. بله بله. از زمانی که در محضر حضرت آیت الله مرحوم بهجت بودیم،
رحمت الله علیه،
یه داستانی رو برای ما نقل کردن که شنیدنش دقیقا متناسب با همین مطلبیه که ما عرض کردیم که ما یه چنین گنجینه هایی رو داریم و از فقر معنوی و اخلاقی داریم دست و پا میذاریم و نمیدونیم چیکار. یه روزی مشهد تشریف داشتن آقای بهجت، ایشون هر کجا که بودن روزهای جمعه تو منزلشون یه برنامه ذکر توسلی رو برقرار میکردن، چه قوم چه مسجد یا هر جای دیگه. یه روز جمعه بود، ما به دوستانمون گفتیم بریم منزل آیت الله بهجت در مشهد از مجلسشون فیض ببریم. وقتی که رسیدیم اونجا دیدیم در بسته است، تعجب کردیم که چرا در بسته است. گفتیم حالا زنگ
اینقدر مقیدن،
بله چرا این ساعت در بسته است. زنگ زدیم، یه آقای اومد گفت که مجلس هست ولی از نیم ساعت دیگه شروع میشه، حالا بیاین داخل، شما زود اومدید. ما رفتیم و گفتیم حالا بشینیم یه قرآن یه چیزی بخونیم تا مجلس شروع بشه. یه دفعه دیدیم که حضرت آیت الله بهجت لباس پوشیدن معمم اومدن و به ما خوش آمدگویی کردن و نشستن تو مجلس. ما خیلی شرمنده شدیم که چرا بی موقع زودتر اومدیم و وقت آقا خب محترمش. بله. گفتیم حالا از این فرصت استفاده کنیم، تقاضا کردیم از ایشون که یه نصیحتی برای ما بفرماین. ایشون همینجور که سرش پایین بود با یه شرم و حیای خاصی که داشتن فرمودن که من که بنا ندارم کسی رو نصیحت کنم، اما براتون یه داستان تعریف میکنم. خودش یه نکته اینجا. بله. که گفتیم هر جو صلاح میدونیم. بعد شروع کردن به این که گفتن در نجف یه عالم بزرگواری بود از اهل تقوا و مجاهدت به نام مرحوم آیت الله شربیانی. این عالم بزرگوار بر اثر ریاضت‌های شرعی که داشت، خدا بهش یه نورانیتی داده بود که چشم برزخی پیدا کرده بود، باطن افراد رو میدید به راحتی و همچنین بسیار سخاوتمند و دست و دلباز بود. فقرهای نجف میدونستن که بالاخره اگر کارت با سخونشون برسه و خیلی فقیر بشن برن مسجد ایشون، بی بهره بر نمیگردن، یه نتیجه گیرشون میاد. خادم مرحوم آیت الله شربیانی میگه یه شب تعداد زیادی از فقرا اومده بودن و آقا به هر کدوم یه احسانی کردن و در بین این فقرا یک آدمی بود که غریب بود، قیافه خاصی هم داشت، یک پوستینی تنش بود و یه تبرزینی داشت و یه کلاه خودی سرش بود و یه ذکرایی میگفت و میگفت من فقیرم.
از این افرادی که درویش
مسلک بود. بله. حالا بعد من دیدم که آقا هیچ توجهی به این نکردن، با اینکه خیلی اظهار فقر میکرد، آقا راشونو کشیدن رفتن به سمت مسجد، منم دنبالشون تا دم در منزل آیت الله شربیانی، این همینجور این درویش میومد و اظهار فقر میکرد. وقتی آقا میخواستن وارد منزل بشن به ایشون هم هیچ توجهی نمیکردن. آقا این درویش صداشو بلند کرد که آقا اگه به من کمک نکنید من امشب از گرسنگی و سرما میمیرم ها. بازم آقا توجهی نکرد و درو بستن.
خیلی تعجب اون توصیفاتی که از ایشون شده.
بله منم تعجب کردم. خادم میگه من اومدم خونه و خوابیدم و رسمم این بود که موقع اذان صبح میرفتم چراغ میبردم همراه آقا میومدیم مسجد برای نماز صبح. وقتی که اومدم در منزل آقا دیدم این درویش دراز به دراز جلوی در منزل مرحوم شربیانی خوابیده. گفتم چه آدم بدسلیقه، اینجا جای خوابیدن نیست. تکونش دادم که بلند شو الان آقا میخوان ردشن میفتن. هرچی تکونش دادم دیدم تکون نمیخوره، مثل چوب سفت شده، نگو که مرده. تا متوجه شدم که این مرده، یادم اومد که دیشب میگفت من از گرسنگی و سرما میمیرم، خیلی ناراحت شدم. خودم گفتم ای کاش آقا یه لقمه نونی یه چیزی بهش میدادن لااقل که نمیره. سر صدا کردم همسایه ها بیان اینا، دیدم آقا شربیانی اومدن درو باز کردن. گفتم چرا سر صدا میکنی، برو از مسجد، اینا که بیدار هستن بالاخره بگو بیاین چند نفر تابوتی بیارن ببرنش مسجد برای کفن و دفنش، حالا مرده دیگه عجلش رسید. این خادم آقای شربیانی میگه وقتی ما این درویش رو بردیم تو مسجد و روی سنگ غسالخانه خوابوندیم، خواستیم لباساشو در بیاریم، دیدم این پوستین تنش خیلی سنگینه، خیلی عجیبه، غیر عادیه. دقت کردیم شکافتیم این آستین لباس ایشون رو، دیدیم که به زیر این آستر پوستین بیش از 50 سکه اشرفی طلا رو سوراخ کرده و دوخته به پوستینش. 50 تا اشرفی طلا.
عجب.
بعد اونجا من دوزاریم جا افتاد که عجب این چه ثروتی داشته و ما نمیدونستیم. و آیت الله شربیانی با اون دید برزخی که داشتن میدونستن که این فقیر نیست، این یک شیادیه که به این لباس اومده و
لباس درویشی اومده خودشو معرفی بکنه
به عنوان مستمند و این ثروت عظیم رو داشته با خودش و از فقر و گرسنگی مرده. خب بعد آیت الله بهجت اونجا رو به ما کردن، گفتن نکنه مسئله ما هم مسئله اون درویش بیچاره باشه که با داشتن اون ثروت عظیم از فقر و گرسنگی مرد. ما با داشتن این همه معارف اهل بیت، گنجینه هایی مثل نهج البلاغه، مثل صحیفه سجادیه، مثل فرمایشات
قرآن کریم،
قرآن و فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت و اشاره کردن به سمت حرم امام رضا، این عالم آل محمد
اللهم
صل علی محمد و آل محمد، نکنه ما از فقر اخلاقی و معنوی بمیریم و اون دنیا حسرت بخوریم.
چه نکته جالبی و ما غافل هستیم.
خیلی تکان دهنده بود این داستان، بیش از 30 سال آویزه گوش منه و همینجور با این داستان دارم زندگی میکنم. چقدر انگیزشی و تأثیر گذاره. حالا ما با داشتن معارفی مثل قرآن که کلام خداست و مثل امیرالمؤمنین علیه السلام که صاحب اسم اکبر، میراث علم پیامبر و آثار نبوت رو داره، وصی پیامبره و خود این حضرت فرمود که وقتی پیامبر اکرم میخواستن از دنیا برن با من صحبت هایی کردن و کلماتی با من گفتن که کل و بابن الف کلمه، و هر موضوعی رو که می گفتن 1000 تا در به علمی از اون موضوع باز می شد و همه اینها رو به من الهام کردن.
حضرت فرمودن دیگه انا مدینه العلم و
علیون بابها. بله و با این گنجینه معنوی که ما داریم مفتخر هستیم به اینکه شیعه و محب امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم. خیلی بده که یه مسیحی بیاد بگه من بیش از 200 بار نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو مطالعه کرده ام ولی من تو مملکت شیعه هم زندگی میکنم هنوز 1 بار موفق نشدم.
انشالله که اینها تذکری باشه در درجه برای خود من و برای بعضی از دوستانی که بالاخره شنونده این برنامه هستن، بیشتر ما بتونیم انس پیدا بکنیم با کتاب شریف نهج البلاغه. من خاطرم از برنامه قبلی در خدمت بزرگواران دیگه که بودیم، یا حتی برنامه راویان نهج البلاغه که استفاده میکردیم از توضیحات حافظان محترم نهج البلاغه، میگفتن اگه میخواین که نهج البلاغه رو از اول بخونید شاید ابتداش برای شما سنگین باشه، چون از خطبه ها شروع شده و خطبه اول سنگین هست و اینها، از حکمت ها شروع بکنید. 480 حکمت هستش، 480 هم معمولا کوتاه حکمت ها، خیلی روان قابل فهم، و این رو بتونیم هر کدوم روزی یه دونه حکمت رو بخونیم و سعی بکنیم که انشاءالله کاربردیش بکنیم، فکر کنم که مسیر برای ما باز بشه دیگه، چون بالاخره کلام حضرت کلام نوره و خودش گشاینده.
از یه جایی باز شروع کنیم.
بله بالاخره. و چه بهتر از حکمت ها باشد.
بله. یا عالم بزرگواری در قم به من توصیه میکرد که هر روز همینطور به شکل رندوم یا شانسی یه صفحه از یکی از کتاب‌های حدیثی
بله.
یا نهج البلاغه رو باز کن، ببین رزق تو رو خدا اون روز چی قرار داده.
بله.
نکته ایه.
بله.
و همینطور یه آیه از قرآن رو بردار،
رزقتون میتونه
باز کن
باشه.
ببین
بله.
که خدا چه پیامی برای تو داره در این کتاب عشق، کتابی که پر از نامه‌های عاشقانه است برای بندگانش. خیلی نکته جالبیه.
انشالله. آقای میرجلیلی، استفاده کردیم برنامه از توضیحات جناب عالی. خب ما به حکمت و خطبه و نامه نپرداختیم، ولی در اصل به اهمیت کتاب شریف نهج البلاغه جناب عالی اشاراتی رو داشتین. با توجه به که یک دقیقه و نیم تا پایان این برنامه فرصت باقی است، اگر کلام پایانی دارید میشنویم.
کلام من اینه که عزیزانی که صدای منو میشنون، حتما اکثرشون از فرهیختگانی هستن که این شبکه گفتگو رو انتخاب میکنن، و اینها حتما و حتما با ایمانی که دارن به جهان غیب و مخصوصا این برنامه‌ای که در ماه مبارک رمضان چندین سال پخش میشه به نام زندگی پس از زندگی، دیگه کاملا براشون یقینی شده که بیشترین و بدترین و سخت‌ترین عذابی که ما در عالم برزخ و بعد از این عالم با اون مواجه هستیم، عذاب حسرت.
بله، یوم الحسره دیگه.
یوم الحسره. حسرت یعنی اونجا اصلا لازم نیست آتشی باشه، اگرچه هست، لازم نیست که گرز آهنینی باشه، اگرچه هست، ولی همین که من پرده‌ها برام کنار میره، پر از علم و آگاهی میشم اونجا و حقایق رو میفهمم و این گنجینه هایی که در اختیارم بوده و من استفاده نکردم رو میبینم و حسرت میخورم، این یک عذاب علیمیه برای من.
البته این حسرت واسه همه هست، متو به درجات دیگه.
بله.
هر کسی در جای خودش حسرت رو میخوره.
درسته.
دیگه
ان شاء الله که ما جلوگیری کنیم
ان شاء الله. بله.
و تا زنده هستیم فرصت
خلصه.
داریم.
بله.
بتونیم یه جوری خودمون رو به این گنجینه پربها برسونیم و مایه تأمین مایحتاج ابدی خودمون
همینطوره
داشته باشیم.
انشالله. این ضرب مثل هست نیم که جلو ذره را هر چقدر بگیری زودتر
از هر
بگیری.
کجا بگیری
از کجا بگیری منفعت هست.
بله همینطوره.
دستتون در نکنه حاج آقای میرجلیلی عزیز. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید. همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
همراه شما هستیم دوستان عزیز شنونده از رادیو گفتگو، برنامه ایران سربلند، و امیدوارم سربلند باشید هر جایی که هستید و شنونده رادیو گفتگو هم باشید. امیدوارم که استفاده بکنید از برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه و آنچه که لازم میدونید به ما گوش زد بکنید، حتما در قالب پیامک 301035 برای ما ارسال بفرمایید. ما همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده، قرار گفتگویی داریم با ناخدا یکم امید مغانی و میخوایم از ناود نا بپرسیم. سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم از اینکه قبول دعوت کردید، سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم، همین شنوندگان عزیزتون. عرض تسلیت دارم خدمت همین مردم ایران، شما شهادت رهبر شهیدم، فرماندهان شهید، مردم شهید، به قهرمانان جاوید نام ناوشکن دنا من در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگوارید، بفرمایید برامون از ناو دنا، از شهدای دنا و از اتفاقی که برای این ناو عزیز کشورمون افتاد.
بله، آرزو خدمت من که ناوشکن دنا از جوانترین ناوشکن های نیروی دریایی ارتش بود که در چند در واقع 1400 در واقع افتتاح شد و به جمع استعداد رزمی ناوگان نیروی دریایی ملحق شد، ولی خب واقعا از همون اول متفاوت بود، با کیفیت متفاوت، با جسارت متفاوت. علارغم اینکه جوان بود سریع خودش رو اثبات کرد، خیلی کارهای مهم انجام داد. من عرضتون خدمت شما، چون من افتخار داشتم به عنوان فرمانده ناوشکن تا همین چند ماه پیش بودم و متاسفانه حالا قسمت نبود که بیشه هم رزمانم باشم، به جا موندم. و ناوشکن در واقع معروف به مهمترین مأموریتی که انجام داد، مأموریت ناوگور 86 گردش پیرامون کره زمین بود و که در واقع با شعار صلح و دوستی مردم ایران برای همه کشورهای ساحلی به مسیر و نمایش پرچم به خدای جمهوری اسلامی ایران بود. در این مأموریت اخیر هم که عرضم خدمتتون در واقع شد آخرین مأموریت ناوشکن قهرمان دنا، به دعوت نیروی دریایی هند برای شرکت در رزمایش بین المللی میلان و آیونز 2026 با حضور بیش از 50 کشور دنیا با نمایندگان بهترین در واقع با شناوراشون شرکت میکنن و این یک جشنواره و یک برنامه مشترک دریایی انجام میشه در راستای صلح بشر دوستانه و هماهنگی‌هایی که بین کشورهای همسایه صورت میگیره جهت کمک در راستای بلایای طبیعی، کمک‌های بشر دوستانه، مبارزه با دزدی دریایی و سایر مواردی هست. کشورها در موقع لزوم بتونن با هم همکاری کنن و در واقع یه جور رقابت حالا دوستانه که نمیشه گفت، یه مهک خوردنی که بین کشورها صورت میگیره و ناوشکن دنا هم در این رزمایش با نمره عالی قابل خوشی مثل همیشه نشون داد. در مسیر برگشت متاسفانه علارغم کنوانسیونی بین المللی و اخلاق جوان مردانه، قوانین جوان مردانه، جنگ دریایی و هر چیزی که بخوایم نام ببریم، تنهایی، چون ما حالی توضیح کلی بدن چون ممکن بینندگان ما
شنوندگان جناب مقانی بله خواهش میکنم
دریا نباشن، ما در دریا یک ناوشکن به تنهایی به رزم نمیره، یک گروه باید باشن که بتونن هم در زیر سطح هم سد و هم هوا هم بتونن همدیگه رو پوشش بدن و هم بتونن در واقع بجنگن. این مأموریت ناوشکن دنا همراه با تعدادی از دانشجویان بود و عرضم خدمتتون که ماهیت این مأموریت هم که صلح بود و همکاری با سایر کشورهایی که شرکت کرده بودن در راستای عرضم خدمتتون که گفتم کمک های بشر دوستانه و کارهایی که بشه در زمان صلح و در زمانی که اتفاق میفته انجام بشه. و کینه توزانه واقعا، چون معمولا قبلا همیشه قبل از اینکه یک اتفاق بیفته به یک ناو مورد استفاده قرار بگیره، اختار میدن، فرصت میدن ناو تر کنن، یعنی به قصد و هم به دست گرفتن کشته بیشتر، به اینکه میدونه واقعا چون ناوشکن دنا ما همیشه در هر ماموریت و هر کشوری بود با افتخار میگفتیم که هم ساخت دست جوانان و بچهای دانش بنیان بچه دانشگاهی ما هست و هم کاربریش با افسران و درجه‌داران ما که فارغ التحصیل دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های ما هستن، به این چیزی نیست که تمام بشه با یک یک اصابت یا با یه رعشه شدن بخواد تمام بشه، این درخت ثمره بیشتر میده، ادامه داره. برخلاف در واقع زمانهای قدیم 50 سال قبل که ما هم شناورا رو از کشور خارج می‌خریدیم، هم دانش آموزا رو دانشجوها رو برای آموزش به کشور خارجی می‌فرستادیم که بخواد الان با یک غرق شدن بخواد این مسیر رد بشه. ناوشکن درام متاسفانه با 34 شهید تقدیم کرد که 84 شهید امروز انشالله در خدمتشون هستیم برای وداع و 20 شهید عزیز که واقعا چه جوانانی بودن خانم مجدی، چه جوانانی واقعا. باید از نزدیک اینا رو کاش مردم ببینن و بشنون از این دوستان ما که خیلی جوان بودن به نمایندگی نسل جوان، 20 هم که جاوید الاثر شدن انشالله روحشون تن الهی باشه.
جناب موقانی، من میخوام یک سوالی از حضور شما بکنم ولی اصلا دلم نمیاد. شما میگید کاش دیده بودیم، چه بهتر که ندیدیم. یعنی ملت ایران اگر میدیدن چه واعصفایی بود و بیشتر دلمون میسوخت. من صحبتهایی از ترامپ دیوانه، واقعا میتونم فقط بگم دیوانه، شنیدم که گویا یکی از فرماندهانی که حالا با ایشون در ارتباط بوده صحبت میکرده، میگفته که ما نافچه ها رو، یعنی ترامپ اینطور گفته که چرا غرق کنیم، اینا رو بیاریم و استفاده کنیم. اون فرمانده به ترامپ گفته لذت داره غرق کردن اینها، و این عین ناجوانمردی که شما فرمودید که باید اخطاری بدن، یعنی قانون دریا این هست که باید اخطار داده بشه و یا حداقل نافچه دیگری باشه که پوشش بده. من میخوام سبوعیت ترامپ رو برای دوستان عزیز شنونده، من این سخنرانی رو خودم شنیدم که اینطور اظهار عشق میکرد که عاشقانه اینها رو غرق کردیم و واقعا لذت میده. میخوام جناب موقانی از شما بپرسم که رنج سنی شما، فرمودید دانشجوی دریانوردی، بدونم که چقدر بود رنج سنی دریانوردان ما که شما گفتید که سفر بشر دوستانه بوده و برای بلایای طبیعی و اصلا یک مانور بوده همراه با کشورهای دیگه.
آره، در خدمتتون که نیروی دریایی به ارتش واقعا این سالها کاری بزرگ انجام داد. ما و همین دنای قهرمان دشمن، حالا شاید شنیده باشید، یکی از چند هدف مهمش که اعلام کرد مبارزه با خود نیروی دریایی بود. واقعا یه چند روز هم به صورت کاملا کینه توزانه، چون ما خیلی جنگا رو شنیدیم، دیدیم تو فیلم ها، دیدیم به انواع مختلف، کاملا برخوردش کاملا کینه توزانه و ویژه. شما اگه تشبیه بندر عباس شنیده باشید یا سایر مناطق دریایی، داره ویژه اونجا در واقع هزینه میکنه، برخورد میکنه و میدونه متاسفانه داره چی کار میکنه. چون همین ناوشکن دنا وقتی که برنامه دور دنیا شد، وقتی که در ساحل حیات خلوت اونا حضور پیدا میکنن، نمایش پرچم میدن و معنیدار هست، وقتی حضور پیدا میکنه یعنی دو سوم کره زمین که آب هست، این هم میشه مرز ایران. برابر اون فرمایش مقام معظم رهبری، رهبر شهید ما که فرمودن که آبای دنیا مال همه است و اینکه چند کشور خاص بخوان بتونن استفاده کنن ازش. و دنا واقعا آرشگونه که در واقع جونش رو در تیر گذاشت در مرز ایران فراتر کرد، جوری بود که ما در واقع آوردگاه ما که جایی بتونیم توش بجنگیم و دست در واقع گریبان این شیطان پلید بگیریم، کل کره زمین بود. چیزی نیست که در واقع نزدیک مرز ما باشه. و ویژه به دنبال نیروی دریایی بود. واقعا تو این بالاخره دروغگو کم حافظه است و هر چقدر بخواد که در واقع به نمایش شوی تبلیغاتی باشه، خود به خود این جملات از ذهنشون بیرون میاد و مشخصه که ذاتشون همینه. ما حتی اگر که یک جایی هم مورد اصابت قرار بگیره، حال کار ندارم، جنگ های تن به تن، جنگ های سرد، همیشه دشمن فرصت میدن سلاح برداره باشه، همیشه مساوی باشه. حتی اگر زمانی که مورد اصابت قرار میگیره، کشتی شکستگان، کسانی که تو آب افتادن، کسانی که در واقع بازمانده هستن، اونا نجات میدن. اونا که در واقع جز قوانین هست، قوانین 1949 مال ژنو و سایر قوانین وجود دارن که رسما و ایران هم جز این تعهدات هست، وای کشورام هستن و تعهد میدن، تعهد اخلاقی، حالا کار عرف و قانون و انسانیت نداریم. به علاوه رغم این فرصت نمیدن و این چند نفری که نجات پیدا میکنن، چون در واقع سمتی مورد اصابت قرار میگیره که در مرحله اول دوستان پرت میشن توی آب. و این در واقع تلاش مذبوحانه برای برخورد ویژه با نیروی دریایی، چون میدونه که در واقع میخواد دامنه مرزهای ایران رو کم کنه. و چند سال اخیر نیروی دریایی ارتش واقعا نشون داد همین دنا اگر بخواد اقیانوس نوردی کنه باید وزنش 20 برابر میبود. به این بچه‌هایی که توش بودن بچه جوانایی که من حالا عرض می‌کنم در رنج سنی فرمودین، بچه‌های دهه 80 هم خیلی شون غالب دهه 80 و 70 هستن. ما تعدادی پیش در واقع تلفیقی از با تجربه ها و جوان ها هستیم، همیشه در دریا و ناوشکن دنا مستزه از این قضیه نبود. افسر برق ناوشکن خدمت شما بگم یک افسر جوان، هم تخصص هم تعهد، یه نفر مثال بزنم اسم کسی نمیشم تعداد متأسفانه زیاد هست، هم تعهد هم تخصص همه چیز واقعا جونش رو کف دستش میذاشتن و این یک ناوشکن بخواد دریا اقیانوس در واقع آبهای آبی حضور پیدا بکنه و ماندگار بشه، با دریا بجنگه، بتونه مستقر بشه، بتونه در واقع قدرت دریایی رو تامین بکنه، اگر کشتی ما در اون سر دنیا مشکلی پیدا کرد اگر منافعی باشه تامین بکنه، همه اینها در واقع همه جوانان ما هستن. این ده 80 ده 70 میشه قهرمان نسل جدید. ما تمام داستان ها میشنویم، همه اساطیری داستان قهرمانان اساطیری ما، دفاع مقدس، تمام شهیدانی که داریم غالبا نسل قدیمن. این واقعا اینا قهرمان نسل جدیدن، نسل زد میگن حالا هرچی رسانه های در فضای مجازی هست، همین بچه های جوان و بالاخره وقتی با تجربه تلفیق میشد اون احتمال خطرش پایین میمد، ولی شوق اینها، اشتیاق اینها واقعا ماموریت های خیلی خطرناک رو پوشش میداد. از کم دنا باید 20 برابر وزنش و در واقع تجهیزاتش میبود تا بتونی ماموریت انجام بده، این 20 برابر با توان و جسارت و شجاعت این آدم ها جبران شد. و اینکه شما در یک جایی که در واقع نابرابر هست برای مسئله آماده نیستید، ناف که میشه رزمی هست و آماده هست از که هم بسن، ولی اینکه تنهایی شما یک گوشه مظلومانی در واقع گرگا حمله کنن و یک سلاخی کنن به این شکل کاملا راز بقاست، یعنی نام کنید این یک گوشه در واقع تنهایی با زیردریایی با هواپیماور با انواع جنگنده ها شما یکی رو تنها گیر بیارید و بتونه در واقع بتونه این همچین اتفاقی صورت بگیره.
جناب مقانی، من فقط میگم خدا به داد دل مادرشون برسه، من فقط همینو میگم و حرف دیگه ای نمیتونم بزنم. و اینکه امیدوارم جوانان ما، رزمندگان ما چنان انتقامی بگیرند از اینهایی که جوانان ما رو غافل گیر کردن و بیپناه در دریا اینطور تونستن این همه جوان رو به گفته شما دهه 80. فقط اینکه خدا به مادرشون صبر بده، به خانواده هاشون صبر بده و اینکه انتقام اینها رو فرزندان ما در میدان نبرد و جایی که میتونن و دستشون باز هست اینها رو گیر بندازن و انتقام بگیرن. خیلی متاسفیم ملت ایران که همچین جوانانی را از دست دادیم، متاسریم و چیزی برای گفتن نداریم، فقط میگیم انتقام انتقام انتقام. و امیدوارم خداوند به شما قدرت بده، قوت بده، شما فرمانده نظامی پیشین ناوشکن دنا بودید و امیدوارم محافظت بکنید از تمامی جوانانی که این طور دارن خدمت میکنن، آموزش میبینن تا در خدمت نیروی دریایی کشورمون باشن. امیدوارم سایه شما بر سر جوانان این مرز و بوم باشه و بیشتر بتونید آموزش بدید. هیچ کدامشون نمیتونن جای دیگری رو پر بکنن، ولی به زودی زود جای این عزیزان پر بشه و آرامشی باشه برای دل خانواده هاشون.
من توضیح بدم، این رو تماس میگیریم و متاسفانه مجبوریم خبر این اتفاق با خانواده بدیم. یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست، ما هیچ وقت واقعا فکر نمی‌کردم در موقعیت قرار بگیریم بخواد همچین تجربه داشته باشیم. یکی از مادرها میگفتش که در واقع سن پسرش 18-19 سال بود، میگه پسر من نازک بود، واقعا موشک و اژدر حقش نبود. بعد آدم میمونه واقعا چی بگه، و واقعا هم صبورن و تماس میگیرن مجدد و میگن که برای سر مملکت. و ما رو واقعا همین شجاعت ها و اشتیاقی که بر بصیرت و بینشی که وجود داره از امام شهید میاد، از شهیدان گذشته میاد، آدم های مقاومت کرده و همه واقعا جونشون میدن و این چیزی نیست که ترسی بوده باشه. فقط این روزها واقعا امیدوارم فراموش نشه که نمیشه که بر مملکت ما، بر ایران ما میگذره. قطعا مطمئنم این همینجوری که خیابون ها، کوچه ها، کوی برزن نام دلاورای ما هست، نام قهرمانان ما هست، ما مطمئن در آینده هم ناو دنا، ما همیشه دنا میگفتیم دختر ماست، چون ناوها و کشتی ها مؤنث هستن، نمیشه دختر ما بود. و اینکه مطمئنم آدم ها به این نسل بعد اسم بچه هاشون رو دنا میذارن، اسم بچه هاشون ایران میذارن و این راه انشالله ادامه داره. و از کنه خدمتتون که دنا توسط بچه های ما ساخته شد، مجددا بهتر و بزرگتر ساخته میشه و